و ما الان با یک آنومی بیهنجاری در حوزه فرهنگی و به طور خاص در حوزه جنسی روبرو هستیم. در کشور ما قبل و بعد از انقلاب خط کشیدیم، یا این طرف خط یا اون طرف خط،
یا با حجاب
یا بی حجاب، همه رو سیاسفید کردیم. الان شما توی کشورهایی که این مسیر رو طبیعی تر از ما طی کردن، این تعارضات رو نمیبینید. شما توی مالزی این تعارض رو نمیبینید، توی لبنان تعارض رو نمیبینید. یک همزیستی مسالمت آمیز بین یک طیفی از فرهنگ ها داره رخ میده. حجاب یک طیف داره،
محسن رنانی متولد 1344 از روستای رنان اصفهان است که تا پایان دوره متوسطه زندگی را در اصفهان گذرانیده. او کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران اخذ کرد. به گفته رنانی شخصیت دکتر امیر حسین جانبگلو و دکتر محمد حسین تمدن جهرومی بیشترین تأثیر را در جذب شدن منظومه فکری او به مفهوم توسعه داشتند. رنانی در کنار پرورش دانشجویان کتاب‌های گوناگون و مقالات متعددی چاپ کرده که مورد توجه جامعه علمی کشور قرار گرفته است. حوزه‌های انرژی، بازار، اقتصاد سیاسی، مناقشه اتمی و تمام حوزه‌های دیگری که دکتر رنانی در آن تحقیق و پژوهش داشته را میتوان در مفهوم عامی به نام توسعه حیطه‌بندی کرد. علت دعوت دکتر محسن رنانی پای میز گفتگوی خرد جنسی، تلاش برای فهم ارتباط بین حوزه زیست جنسی با مفهوم توسعه بوده است.
جناب آقای دکتر محسن رنانی، بسیار خوش آمدید.
متشکرم.
جناب رنانی، به عنوان سوال اول و مقدماتی، این که شما رو ما در حوزه توسعه میشناسیم، یه اندیشمند که سعی داره مسئله توسعه رو در ایران تبیین بکنه. اساساً آدم‌های میانمایه‌ای مثل بنده نگاهشون به توسعه این هستش که توسعه یعنی داشتن مثلا هواپیماهای بیشتر، گسترش ناوگانه، حمل و نقل ریلی، بندرگاه‌های خیلی زیاد، آدم‌های احتمالاً تحصیل کرده تر و خیلی دیگه از این مفاهیمی که ما به نام توسعه می‌شناسیم. قاعدتاً این تصویری که ما از توسعه داریم خیلی باید دور باشه از مسئله به نام زیست جنسی. توسعه‌ای که شما می‌فهمید چه ربطی پیدا می‌کنه با زیست جنسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، برای توسعه خیلی تعاریف داده شده، اقتصاددان‌ها، جامعه شناس‌ها، مردم شناس‌ها، ولی بخوام همه اون تعاریف رو در یک جمله خلاصه کنم که با سوال شما هم مرتبط باشه، پاسخ اینه: توسعه یعنی فراهم آوردن بستر شکوفایی انسان. یعنی ما تمام لوازم و پیش شرط‌های لازم برای اینکه انسان به ما و انسان شکوفا بشه رو باید فراهم کنیم. اگه بخوام از نگاه آمارتیا سن استفاده کنم، برنده جایزه نوبل اقتصاد، میگوید که توسعه یعنی ما کمک کنیم که فرصت‌های بیشتری در اختیار آحاد جامعه قرار بگیره، یک، و دو اینکه توانمندی آحاد جامعه هم بره بالا. قابلیت هاشو مشخصاً صحبت از فرصت ها و قابلیت ها میکنه. قابلیت های من در برابر طبیعت، در برابر جامعه، در برابر بقیه میره بالا. مهارت هام، توانمندی هام، کمتر من میتونم از خودم در برابر بی‌عدالتی ها حفاظت کنم. به عبارت دیگه، در تعریف آمارتیا سن، قابلیت و فرصت میره بالا، یعنی آزادی و عدالت برای هر فردی میره بالا. نتیجه این برایندی یک چنین پروسه‌ای در هر جامعه رخ بده، یعنی امکان شکوفایی برای من به عنوان فرد میره بالاتر. هرچه من قابلیتام افزایش پیدا بکنه یا فرصت‌هایی که برای من در جامعه هست بیشتر بشه. حالا این مفهوم در جامعه ما همینجوری که گفتی ترجمه شده به راهسازی، سدسازی، این بخشی از اون ایجاد فرصته. شما هر چقدرم برق تولید کنید، سد بسازید، برق تولید کنید، یه حدی فرصت ایجاد میکنید. خب حالا توی همه خونه ها برق هست، حالا از این برق من چه استفاده ای بکنم؟ ساز بزنم، کتاب بخونم زیر نور برق، یا بخوابم؟ بستگی داره که من چقدر قابلیت داشته باشم. در جوامع جهان سوم معمولاً به خاطر کمبود تاریخی امکانات مادی تا صحبت توسعه بشه همه میرن سراغ سدسازی، راهسازی، پتروشیمی، نمیدونم اتومبیل، مخابرات و غیره. اونا باید باشه، شرط لازمه ولی کافی نیست. اگر ما بقیه فرصت ها و قابلیت ها رو بالا نبریم توسعه رخ نمیده. پس توسعه به مفهومی که من درک میکنم و به سوال شما که زیست جنسی چه ربطی با توسعه دارد، به اینجا برمیگرده که توسعه یعنی بسترسازی برای شکوفا شدن تک تک آدم ها و زیست جنسی سالم و جامعه ای که زیست جنسی سالم دارد یکی از پیش شرط های این هست که من شکوفا بشوم. خیلی از ما دانش داریم، علم داریم، ثروت داریم، ولی چون زیست جنسی سالمی یا در کودکی نداشتیم یا الان نداریم یا جامعه نتونسته بستری برای یک سلامت جنسی برای من فراهم بیاره، من از سرمایم، از دانشم، از مغزم، از توانمندی های دیگم نمیتونم خوب استفاده کنم. بنابراین زیست جنسی سالم هم یکی از لوازم شکوفایی است. اگر بخوام یک کمی دقیق تر بحث رو باز کنم، داستان اینه که اگر ما هرم مزلو رو در نظر بگیریم، مزلو میگوید که یه آدمی که یک تکامل طبیعی و رشد طبیعی داره، اول باید نیازهای امنیتش تأمین بشود. سطح پایین نیازها امنیت، اینه که من بتونم یک زندگی همراه با امنیت، تهاجمی نباشه، ترسی نباشه، خشونتی نباشه. سطح بعدی اون وقت من میرسم به معیشتم. شما وقتی امنیت نیست دنبال غذا هم نمیری، سعی میکنی خودتو محافظت کنی، تا امنیت درست شد میری دنبال غذا. جامعه اینجوری، انسان اینجوریه که امنیتش باید تامین بشه تا بعد بره دنبال معیشت، سرمایه گذاری کنه، تلاش کنه، کشاورزی راه بیاندازه، صنعت راه بیاندازه. حالا من به عنوان فرد اول نیاز به امنیت دارم، بعد نیاز به معیشت دارم. بلا فاصله بعد از اینکه معیشت من تأمین شد، شکمم سیر شد، نیاز به ارتباط دارم. جامعه باید باشه تا من احساس انسان بودن بکنم، احساس رضایت کنم، رفیق میخوام، خانواده میخوام، روابط میخوام. بعد که اینها تأمین شد، بعد حس میکنی که خب حالا من شأنم چیه؟ نیاز به احترام، آبرو، منزلت، جایگاه پیدا میکنم. سطح پایین نیاز به ارتباط، همین که تنها نباشم، دوستی، خانواده‌ای داشته باشم، ولی بعدش من منزلت میخوام، شأن میخوام و نیازمند احترام هستم. بعد میایم بالاتر، موضوعاتی میرسه که بهش میگیم خودشکوفایی. خب حالا من شکمم تأمین شد، امنیتم تأمین شد، شکمم تأمین شد، رفیق و دوستم پیدا کردم و بعد منزلتم پیدا کردم. حالا خب من چی؟ همه اینا رو دارم، تهش چی؟ من کیم؟ چیم؟ دنبال چی میگردم؟ احساس میکنم که من هنوز تو عالم خیلی راه دارم تا شکوفا بشم. اینه که میرم دنبال آرمانهام که خودم رو شکوفا بکنم. اون حوزه‌ای که فکر میکنم من تو عالم مأموریت دارم،
اون چیزی که ما دنبالش میگردیم به عنوان مأموریتمون تو عالم آغاز مرحله خودشکوفایی است. برای اینکه این سیر طبیعی رو من طی کنم، یه بخشیش اونجایی که من بعد از نیازهای معیشتی و اجتماعی میرسه، در واقع نیازهای زیستی، به جای معیشتی باید بگیم نیازهای زیستی، بخشش هم نیازهای جنسی است که اگه اون مرحله رو من به سلامت طی نکنم، به مراحل بعدی که منزلت هست و بعد خودشکوفایی، اصلا حرکت نمی کنم. من تو گرداب مسئله جنسی میمونم. فرقی نمی کنه من چه در گرداب مسئله معیشت بمانم، به خودشکوفایی نمی رسم، حرکت نمی کنم. چه در گرداب مسئله جنسی بمانم، در گردابی میمونم که انرژی هام هدر میره و من به مرحله خودشکوفایی وارد نمیشم. خودشکوفایی نیازمند انرژی است. خودشکوفایی نیازمند ذخایر بزرگی از انرژی است. حالا من بخشی از این ذخایر انرژیم رو ممکنه برای امنیت از دست بدم، بخشیش رو برای معیشت از دست بدم، بخشیش هم ممکنه برای مسائل دیگه اجتماعی از دست بدم، بخشیش رو هم برای مسائل جنسی از دست میدم. مسئله اینجاست. در جوامع ما معمولا کسی برای امنیت خیلی انرژی صرف نمیکنه، مگر اینکه توی روستای دورافتاده‌ای، توی یک مکان دورافتاده‌ای زندگی کنه. در جامعه شهری من خیلی برای امنیت هم انرژی صرف نمیکنم، ولی بخش زیادی از انرژیم صرف معیشت میشه، نگهداری زیست خودم میشه. بعد از این مرحله بخش زیادی از انرژی جوانها، افراد جامعه، صرف مسئله جنسی میشه. چجوری؟ شما اگر زیست جنسی رو خیلی ببندی و محدودش بکنی، تمام انرژی من صرف این میشه که چجوری در حوزه زیست جنسی من گشایش ایجاد کنم. و اگرم خیلی بازش بکنی، من غرقه میشم، تمام انرژیم صرف مسائل جنسی میشه. یعنی حوزه جنسی رو چه شما خیلی بازش بکنی، اوپنش بکنی، آزاد بگذاری، انرژی رو هرز میره. چه خیلی ببندی، انرژی رو دغدغه ایجاد، دغدغه من، فکر من، خواب من، بیداری من مسئله جنسی است، انرژی هرز میره. فرقی نمی‌کنه. ساماندهی زیست جنسی یعنی یک الگویی ما برای زیست جنسی جامعه ایجاد بکنیم که افراط و تفریط رو درش از بین ببریم.
از این سوال میخوام باز دوباره به عنوان مقدمه هنوز مطرح بکنم مسئله رو، که هر جا ما ردپای توسعه رو در 100 سال اخیر داریم مشاهده میکنیم، این توسعه یک دستکاری با فرجام بد برای زیست جنسی ما داشته گویا. از ابتدای اون روند توسعه عامرانه‌ای که در فرایند دولت ملت سازی ما دخالت در امر حجاب رو مثلا میبینیم و مسئله کشف حجاب اجباری که خب توسط پهلوی اول رقم میخوره، نمونه های دیگرش مسئله اصلاحات اراضیه که سیل مهاجرت روستاییان به شهرها رو داریم و بعد خب حاشیه نشین شدن اینها و تغییرات عمده‌ای که در حوزه زیست جنسی مردم اتفاق میفته. نمونه دیگرش بعد از انقلاب اسلامیه، یعنی در فرایندی که به عنوان باز هم فرآیند سازندگی این بار ما میشنویم و میبینیم، به عنوان مثال باز مسئله ازدیاد دانشگاه ها و سرگرم کردن یک نسلی به اینکه با شما مدارج بالای تحصیلی رو ببرید و میخوام جامعه رو یک جامعه آموزش دیده بکنیم، در این حال خب خواسته یا ناخواسته بعد شما تأثیرات جدی میذارید در بالا رفتن سن ازدواج. عموما هر جایی که ما توسعه رو با مفهوم کلان خودش در نظر گرفتیم توی 100 سال اخیر، هر جا نقص و کاستی و به هم ریختگی داشتیم ما، از پس همین توسعه بوده. این واقعا دستاورد خوب توسعه برای زیست جنسی ما چی بوده تا حالا؟
ببینید، اصولا در 100 سال گذشته توسعه ای رخ نداده که بگوییم که توسعه آمد زیست جنسی ما رو به هم ریخت. دو تا مسئله داشتیم، یکی این که دولت‌ها و حکومت‌های بعد از مشروطیت، حالا بگیم
قرن در واقع 14 هم از 1300 به بعد رو بگیریم، این دولت ها اصولا توسعه رو نفهمیده بودن، حتی هنوز هم، و دنبال توسعه نبودن، دنبال چیز دیگه ای بودن که اسم اونو میتونیم بذاریم رشد یا پیشرفت. توسعه نبود، توسعه رو نفهمیده بودن، هنوز هم نفهمیدن سیاست گذاران. همچنان برنامه های توسعه ما اسمش برنامه توسعه است، ولی رسمش برنامه رشده. تکثیر سدها، تکثیر جاده ها، تکثیر مدارس، تکثیر دانشگاه ها، تکثیر خودروسازی، اینا رشده، توسعه نیست. در بهترین حالت پیشرفته، یعنی کیفیت محصولات، کیفیت کالاها، کیفیت فناوری رو هم ببریم بالا.
رشد البته ظاهرا یک نوعی از توسعه همه جانبه است.
البته ما اگر که بعضی از شاخص ها رو بگیریم، مثل رشد جی دی پی، همه چیز توشه، میگیم آقا چه کیفیت بره بالا، چه تعداد بره بالا، نهایتا درآمد ملی میره بالا. ولی مفهوم، وقتی مفهوم برنامه ریزی توسعه رو میبینیم، میبینیم اضافه کردن بودجه برای راه ها،
بله،
برای دانشگاه ها، اینا توسعه نیست.
حتی خدمات سلامت مثلا مادران،
حتی خدمات سلامت مادران، اینا از جنس رشده یا پیشرفته. یعنی شما وقتی خدمات رو با کیفیت بالاتر، داروی بهتر، فناوری بهتر میدی، پیشرفته. ولی وقتی که تعداد واکسن ها رو زیاد میکنی، امسال 100 تا واکسن زدی، سال بعد 200 تا، رشد واکسن بوده، توسعه نبوده. توسعه وقتی است که روابط میان ما تغییر کنه، اون میشه توسعه. ما امکانات اقتصادی، معیشت، کارخونه ها، شهرک های صنعتی میره بالا، اینا رشد است و پیشرفت. اگه فناوریش هم بهتر بشه، یعنی پیشرفت. ولی ما همون آدمایی، همونقدر بد کیفیت تولید میکنیم، خودروهامون همونقدر بد کیفیته، ظاهرا فناوری رفته بالا، ولی تا از خودروهامون کیفیتش همچنان بالا نرفت. توی ساخت دقت نکردیم، مناسبات مدیریتمون توی شرکت های خودروسازیمون بهتر نشده، کارگرمون تعهد اجتماعیشون بالاتر نرفته، پلیسمون تعهد اخلاقیش بالاتر نرفته، رانندگانمون تعهد شهروندیشون بالاتر نرفته، ما توسعه پیدا نکرد. مسئله چی بوده؟ مسئله این بوده که نگاه دولت ها در کل تاریخ پس از مشروطیت به رشد و پیشرفت بوده، چیزی رو به نام توسعه اصلا مد نظر نداشتن، شاید بگم نمی فهمیدن. گرچه اسم برنامه ها رو توسعه می داشتن، ولی توسعه جاده های روستایی رو میگن توسعه روستایی، رشد دانشگاه ها رو بهش میگن توسعه دانشگاه ها. توسعه دانشگاه ها یعنی آدم ها عوض بشن، سیستم آموزش عوض بشه، استادا رفتارشون عوض بشه، دانشجوها رفتارشون عوض بشه، مأموریت دانشگاه ها عوض بشه، تکثیر دانشگاه ها که بیشتر فارغ التحصیل بدیم، نمیشه توسعه دانشگاه. توسعه دانشگاه وقتی است که من بتونم روابطم رو با دنیای خارج از کشور گسترش بدم، بتونم با اونا همکاری بکنم، بتونم استانداردهای جهانی رو رعایت بکنم، بتونن بیان، بتونن برن، رساله مشترک بنویسم و استاندارد اخلاق علمی ما در دانشگاه ها بره بالا.
دکتر من یه سوالی تو ذهنم هست. ببینید ما در همین مجموعه یه روز خدمت جناب دکتر حسن محدثی بودیم، من راجع به خانواده با ایشون صحبت کردم و نکته‌ای که ایشون میگفت، من حالا ابتدای بحث ایشون خیلی اصرار داشت که ما برای اینکه بتونیم خانواده رو رصد بکنیم، بفهمیم، آنالیز بکنیم، تحقیقات جدی در موردش داشته باشیم، باید این مقدار این وجه قداست خانواده رو کم بکنیم، اینقدر نگیم خانواده مقدسه. بعد من یه سوالی ازشون مطرح کردم که کدام خانواده مد نظر شماست؟ به هر حال خانواده خودش یک نهاد و یک جایگاه مقدسه. ایشون پاسخی به من داد که این خانواده‌ای که تو ازش حرف می‌زنی خانواده انتزاعیه. خانواده یعنی همینی که هست. تو 100 سال اخیر، 200 سال اخیر، 300 سال اخیر، 20 سال اخیر این خانواده است. پر از آسیب، پر از مشکله. میخوام عرض بکنم همین پاسخ رو نمیشه به شما داد که جناب رنانی، این توسعه‌ای که شما ازش صحبت میکنید یک توسعه انتزاعیه. توسعه یعنی همین اتفاقات، یعنی آمدن امثال دکتر رنانی در طول تاریخ 100 سال اخیر و هر کدام نقدهایی به توسعه داشتن، و توسعه یعنی همینی که کف میدان در کشور ما اتفاق افتاده. توسعه همینه. چرا شما میخواید یه تصویر انتزاعی از توسعه به ما ارائه بدید؟
شما سخنتون از جنبه‌ای درسته، از جنبه‌ای غلط. یه توسعه طبیعی داریم که در
کشورهایی که امروز میگیم توسعه یافته رخ داده که 400 سال طول کشیده، تغییرات ریز و اپسیلونی، آرام آرام فرهنگ متناسب با فناوری و متناسب با علم عوض شده. یعنی در واقع توسعه ته تهش یعنی تحول فرهنگی متناسب با رشد مادی. فناوری جلو میره، ماشینا پیشرفت میکنه، آدبا هم مناسبات فرهنگیشون تغییر بکنه. یک توسعه طبیعی رخ داده، گرچه برای غرب هم یه جاهایی پرهزینه بوده و بسیار آسیب زده، ولی در مقایسه با ما کم هزینه تر تحول پیدا کرده. یعنی خانواده تحول پیدا کرده متناسب با دنیای مدرن، ولی با آسیب کمتری، با آسیب‌های اخلاقی کمتری، ولی خانواده متحول شده. شکل خانواده و محتوای خانواده کاملا متحول شده. چیزی که ما طی کردیم این بوده که خواستیم اون حرکت 400 سال رو در 30 سال 40 سال، شاه که اصلا گفت 10 سال، گفت من میخوام 10 ساله برسم به ژاپن. راهی که ژاپن 100 ساله رفت و شاه میخواست 10 ساله بره. در جمهوری اسلامی ما میخواستیم اون راه رو 40 ساله بریم، راه 400 ساله غرب رو. مسئله اینه که توسعه در یک بستر طبیعی یه موقع رخ میده، یه موقع میاد تو جامعه ما که همه دولت‌ها خودشون رو متولی توسعه میدونن ولی درکی از توسعه ندارن و رشد رو، مدرنیزاسیون رو، نوسازی زندگی رو، نوسازی صنعت رو، نوسازی اقتصاد رو میگیرن توسعه.
پهلوی اول حداقل تو فرآیند دولت ملت سازی و کاری که در حوزه توسعه میخواست انجام بده از بنیاد اشتباه میکرد به نظر شما؟
همه دولت‌های بعد از مشروطیت از بنیاد اشتباه کردن. عمده تمرکزشون بر پیشرفت و نوسازی ظاهر زندگی بوده، بر بهبود فناوری بوده، بر مدرنسازی اقتصاد بوده و دقیقاً اون بخشی که مربوط به توسعه فرهنگی و بگیم توسعه همه جانبه جامعه بوده رو رها کرد.
یعنی مایلید که رو بستر تاریخی از ابتدا آرام آرام یه تشریحی داشته باشیم؟
من میام این رو. مسئله اصلی اینه که اونها وقتی هم که اومدن سراغ بخش فرهنگی توسعه، فکر کردن بخش فرهنگی توسعه رو هم مثل مداخله در پتروشیمی، مداخله در سدسازی میتونن برن یه سدی بسازن، تو فرهنگی بنایی بسازن. تحول فرهنگی یک تحول طبیعی است. ممکنه شما در اقتصاد بتونی بیای یه کارخونه بیاری و تحول ایجاد بکنی، ولی در فرهنگ با بخشنامه، با تصویب قانون نمیتونی تحول ایجاد بکنی. خطایی که شروع شد از اینجا بود. رضا شاه همزمان که قطار آورد، همزمان که راهسازی کرد، همزمان هم میخواست کشف حجاب بکنه. فکر میکرد که خب غربی ها حالا حجاب ندارن پس مانع حجابه، بخواد اونجا هم با پلن تحول فرهنگی ایجاد بکنه و دو تا مسئله ایجاد کرد، هم مقاومت ایجاد کرد، هم انحراف ایجاد کرد. یعنی اگر رضا شاه وارد مسئله حجاب نشده بود، جامعه ما یک 50 سال، حالا بیشتره دیگه، الان میشه 80 سال، 80 سال تجربه آرام انتخاب طبیعی حجاب رو طی کرده بود. اومد دستوری با پلن میخواست، همونجور که پلن آورد برای کارخونه برق و تهران رو برق داد، پلن آورد برای حجاب و یک اعوجاج فرهنگی ایجاد کرد. بخشی از جامعه مقاومت شروع کرد بکنه، بخشی از جامعه افراد شروع کرد بکنه. این بستر طبیعی رخ نداد، تحول طبیعی. در جمهوری اسلامی ما خواستیم این فرایند برعکس بکنیم، ما هم آسیب زدیم. حجاب یک موضوع طبیعی اجتماعی است، باید در بستر تاریخ متناسب با نیاز تغییر بکنیم، متناسب با نیاز. البته تا میگیم متناسب با نیاز، به طور طبیعی مردم نیازشون رو با فرهنگشون ترکیب میکنن، نیازشون رو با ارزشهاشون ترکیب میکنن، ولی یک ترکیب طبیعیه. دستکاری فرهنگی اعوجاج ایجاد میکنه از جامعه. بخشایی از جامعه هم سرعت دادن فراتر از ظرفیت بقیه جامعه و یک شکاف فرهنگی در یک جامعه ایجاد کردی. جامعه به دو قسمت تقسیم شده بود، بخش سنتی که در واقع نداشتن حجاب سنتی رو انحراف میدونست، فساد میدونست، بخش مدرن که
خانه‌نشین شد
و بخش مدرن که حجاب سنتی رو چی میدونست؟ عقب ماندگی میدونست و امول بودن میدونست. یه شکاف فرهنگی ایجاد کرد. جمهوری اسلامی این کار رو اومد برعکس بکنه. مسائل اجتماعی فرهنگی مسئله طبیعی هن. این بدن رو اگر شما میخوای بازوها رو قوی بکنی که نمیتونی با تزریق مواد قوی کنی، که باید این کار کنه، اجازه بدی طبیعی تغذیه کنه، کار کنه بازوها قوی بشه. اگر شما غیر طبیعی تقویتش کردی، اون یه بیماری یه جایی ایجاد میکنه. بنابراین دستکاری فرهنگی اعوجاج ایجاد کرد. اینا فکر میکردن همینجور که تو حوزه مدرنیزاسیون نوسازی اقتصاد و غیره و غیره میتونن تحول ایجاد کنن، میریم تو حوزه فرهنگ و جامعه هم مدرنیزاسیون میبریم، در واقع مدرنیته میبریم، تحول فکر ایجاد میکنیم، تحول نگاه ایجاد میکنیم. تحول فکر باید طبیعی رخ بده. شما نمیتونید شک ایجاد بکنید، شک میآید. شما نمیتونید هر چی توی تلویزیون بشینید بگید مردم شک کنید به این چیزها، کسی شک نمیکنه. مردم باید در یک بستر طبیعی به برخی از چیزها شک کنن. شک حادث میشود، نمیتونید شک تولید بکنید. و ما الان با یک آنومی بیهنجاری در حوزه فرهنگی و به طور خاص در حوزه جنسی روبرو هستیم. الان شما توی کشورهایی که این مسیر رو طبیعی تر از ما طی کردن، این تعارضات رو نمیبینید. شما توی مالزی این تعارض رو نمیبینید، توی لبنان تعارض رو نمیبینید. یک همزیستی مسالمت آمیز بین یک طیفی از فرهنگ ها داره رخ میده. حجاب یک طیف داره، ایدئولوژی یک طیف داره و همه هم پذیرفتن این طیف رو. در کشور ما قبل و بعد از انقلاب خط کشیدیم، یا این طرف خط یا اون طرف خط،
یا با حجاب یا بی حجاب.
همه رو سیاسفید کردیم. ما در اسلام تو حوزه زیست جنسی چقدر این حوزه بازه، الان ما جمعش کردیم رو یک نقطه و این یک نقطه، یا این طرف یا اون طرف، در حالی که در خود اسلام طیف داریم ما. بسیار گسترده از فرصت ها برای حوزه زیست جنسی. و من تا نگاه میکنم میبینم که چقدر طبیعی دیده شده در اسلام. حالا من از مذاهب دیگه خبری ندارم، ولی ما به خاطر برخی جاها، به خاطر محدودیت های ایدئولوژیک، من ایدئولوژی رو از دین جدا میکنم. ما یک ایمان داریم، یک دین داریم، یک ایدئولوژی داریم. ما در سالهای بعد از انقلاب نگاهمون به مسائل دینی ایدئولوژیک شده. ایدئولوژی تا میاد خط میکشه، این طرف خط اون طرف خط. نگاه دینی طیفیه، یک دین طبیعی نگاهش طیفیه. اصلا برای من دین آسمانی از غیر آسمانی اینه که دین آسمانی طیف نگاه میکنه.
خب اجازه بدید که برگردیم، باز هم حالا یه نگاهی داشته باشیم به حوزه توسعه. این که شما از دخالت در امر فرهنگی گفتید، اما نکته‌ای که من فکر می‌کنم حالا باید حتما راجع به صحبت بشه اینه که آیا میشه در حوزه اقتصاد یا در حوزه سیاسی ما مداخله‌ای داشته باشیم که بعد این تبعاتش در حوزه فرهنگ اتفاق نیفته، و مداخلاتی که ما به اسم توسعه در 100 سال اخیر در حوزه سیاسی و حوزه اقتصادی داشتیم، اونها یعنی فارغ از مداخلات فرهنگی، اونها چه تبعاتی برای حوزه فرهنگی و زیست جنسی ما داشتن؟
ببینید، در سلسله مراتب رتبه بندی سیستم ها جامعه در سطح هفتم قرار میگیره. یعنی پیچیدگی نظام اجتماعی از پیچیدگی بدن من بیشتره. بسیار بسیار دقیق، بسیار پیچیده. یعنی توی سلسله مراتب سیستم ها جامعه سیستمی پیچیده تر از فرد انسانیه، و فرد انسانی ترکیبی از بدن و روحیاتش پیچیده تر از بدن انسانه. تو بدن انسان رو نگاه کنید، میتونید، ما انتظاراً میتونیم بگیم شبکه گردش خون، شبکه عصبی بدن نقشش هم میکشیم. پس انتظار در ذهنمون میتونیم شبکه ها رو جدا کنیم، ولی آیا تو بدن میتونید شما شبکه خون رو از شبکه عصب جدا کنید؟ هر جا عصب هست توش رگ خونی هست، هر جا رگ خونی هست توش عصب هست، جدا نمیشیم.
بله.
یک شبکه در هم تنیده است، یک پارچه است. جامعه رو درسته که ما حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه اجتماعی، حوزه سیاسی رو در تئوری، در تحلیل، در ذهن جدا می‌کنیم، ولی در عالم واقع حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و اجتماع از هم تفکیک ناپذیرند. هر جا فرهنگ هست رگهای اقتصادی توش هست، هر جا اقتصاد هست شریانهای فرهنگی توش هست، قابل تفکیک نیست. پس هر جا شما جراحی کنی رگ خونی رو حتما اونجا عصب هم بریدی، و هر جا عصب رو جراحی کنی حتما رگ رو هم بریدی. تو جامعه هم همینجوره. دستکاری اقتصادی پیامد فرهنگی داره، دستکاری فرهنگی پیامد اقتصادی داره.
آقای دکتر، ما امروز حدود 1,000,000 دختر بالای 30 سال داریم که اینها ازدواج نکردن. این میتونه یه مسئله سیاست‌گذاری فرهنگی باشه، در حوزه مسائل دیگه باشه، اما من میخوام یک آمار دیگه رو خدمت شما عرض بکنم. 70% این دختران ساکن روستاها هستند. چندی پیش بهزیستی اعلام کرد که به دخترانی که بالای 30 سال باشن و تمکن مالی داشته باشن، حالا شروط دیگه، میتونن یه فرزندی اعطا بکنن به عنوان سرپرستی. من با خودم فکر میکردم که خب چه دختری میتونه اگر امکان همسری براش میسر نشده در این جامعه، در این جامعه‌ای که این طور به لحاظ جمعیتی به هم ریخته، اما امکان مادری رو داشته باشه؟ قاعدتاً این یه دختر روستایی در پشت مثلا کوههای کوکیلوی و بابای رحمت نیست که، و کسی هم مایل نیست یه بچه‌ای رو بفرسته بره در یه روستای مثلا دور افتاده‌ای که توی کوههای اونجا سالا یک مثلا سرپرستی پیدا بکنه. تمکن مالی از کار و کار در درون شهرها و مسائلی که خود شما بهتر از بنده میدونید. یعنی میخوام بگم نه تنها امکان همسری برای اون 70% مهیا نیست امروز،
برای اون 1,000,000 یا برای اون 70%،
برای 70% از اون 1,000,000، بلکه امکان مادری هم آنچنان دیگه الان براش فراهم نیست به این لحاظ. شما چه نگاهی دارید وقتی از منظر توسعه دارید به این موضوع نگاه میکنید؟ امروز برای این 70% از اون 1,000,000 نفر که ساکن روستاها هستند، توسعه چه جوابی به اینها داره؟
ببینید، این معضلی که به وجود اومده حاصل نگاه مکانیکی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به مسئله توسعه بود. مدرنیزاسیون شتاب زده که باعث مهاجرت جمعیت به روستاها، به شهرها میشه. اول هم پسران جوان مهاجرت میکنن، اینا دیگه بر نمیگردن به روستاشون، یا شاغل میشن یا ازدواج میکنن در شهر. ما همین امروز، من نگران 20 سال آینده روستاهامون هستم که روستاهای زنانه ای خواهیم داشت. یعنی اکثریت جمعیت خانم ها خواهند بود و جمعیت جوان پسر مهاجرت کرده به شهرها. این موزل رو ما داریم به زودی. یه مثال بزنم، من اخیراً از یه سری روستاها بازدید داشتم که دبیرستان هاشون رو که نگاه کردم، دیدم در دبیرستان پسران 6 تا پسر تحصیل میکنن، در دختران 30 و چند تا دختر تحصیل میکنن. یعنی شکاف بین جمعیت پسر و دختر الان هست، بعد این ادامه پیدا میکنه. از این پیچیدگی ها فراوان تو حوزه در واقع مدرن سازی شتاب زده ما داریم. سیاست گذار تلاش میکنه روستاها رو توسعه بده، جاده بزنه، چی بزنه، ظاهرا میخواد به روستا کمک کنه، ولی چون نگاهش فقط به جاده است و حمام و برق و گاز و اینها، متوجه نیازهای دیگر و ابعاد دیگه توسعه نیست. بنابراین این مسئله‌ای که شما مطرح میکنید دقیقاً دستاورد عدم توسعه است، دستاورد توجه به رشد، به پیشرفت، به مدرن سازی، به نوسازی اقتصادی و فیزیکی جامعه، بدون توجه به حوزه نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه که به اون میگیم مدرنیته یا تحول فرهنگی. وقتی مدرنیزاسیون، نوسازی شتاب زده باشه و حوزه فرهنگ تحول پیدا نکنه، این شکاف ایجاد میشه. پس این رو باید برگردیم، مقصر رو سیاست‌گذارانی ببینیم که در حوزه برنامه‌ریزی اقتصادی و غیره و غیره دست داشتن و فقط نگاهشون به فیزیک توسعه بوده. شما ببینید در شهرها به خاطر سرعت در واقع درصد بالای تورم، ما تنها کشوری در دنیا هستیم که 40 سال، حالا دیگه 42 سال تورم دو رقمی داشتیم. تنها کشور دنیایی. باید بگیم از آغاز تاریخ تا امروز هیچ کشوری نبوده که 40 سال، چون اصلا موضوع تورم به این مفهومی که در دنیای مدرن هست در دنیای سنتی نبوده. تو دنیای مدرن ما تورم به این مفهوم داریم. حالا تنها کشوری که 40 سال تورم دو رقمی بوده ایران بوده، که اینم باز حاصل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی فارغ از نگاه توسعه بوده. تورم بالا باعث شده است که خانواده ها نتونن به موقع بچه هاشون شاغل بشن، بچه هاشون ازدواج بکنن. سن ازدواج افتاده عقب. سن ازدواج که افتاده عقب، عملا انگیزه های ازدواج رو، حالا سن ازدواج به خاطر چی؟ به خاطر مسئله اقتصادی عقب افتاده. از یه جایی وقتی سن ازدواج عقب میفته، تحول فکری رخ میده در فردی که ازدواج نکرده، یا اصلا عبور میکنه از مسئله ازدواج، یا اینقدر مسئله براش بزرگ میشه که دیگه جرأت نزدیک شدن نداره، یا اصلا مسیر نیازهای جنسیشو عوض میکنه و به مسیر دیگه ای میره. بنابراین ما به زودی در شهرهامون هم با این موزر روبرو هستیم. این موزری که الان در روستاها 70% دختران بالای 35 سال در روستاها هستن، به زودی شهرها هم با این مسئله روبرو میشه. این رو من محصول تصویر ساده، بی سوادی و ساده انگاری سیاستگزارانمون میدونم، که فکر میکردن که با توسعه، با رشد دانشگاه ها، با رشد اقتصاد، با مدرن سازی میتونن اون تحولات که میخوان رو رخ بدن و در حوزه فرهنگ هم کنترل بکنن. در حوزه های متعدد اجتماعی ما با بحران های روبرو میشیم. مسئله اینجاست که یک خطاهایی کردیم در گذشته. کی مقصرش بوده؟ همه سیاستگزاران گذشته. الان چرا برای حل مسئله متوقف نمی کنیم خطاهای گذشته رو؟ سوال الان اینه،
چرا متوقف نمی کنیم؟
برای اینکه من الان رو پاسخ میدم. الان پاسخم اینه که یک نظام مدیریت ایدئولوژیک، یک ارزش‌های ایدئولوژیک کاذب رو ما برجسته کردیم، لولوی ایدئولوژیک ایجاد کردیم، جرأت تغییر نداریم. خیلی ساده، ما خانواده مقدس درست کردیم، جرأت تغییر نداریم. حجاب رو، حجاب به شکلی که بعد از مشروطیت ایجاد شده، حجابی که الان ما داریم، حجاب اسلامی نیست، حجاب ایران قبل از مشروطیت هم نیست. این حجابی که ما الان تعریف کردیم یه حجاب من درآوردی بعد از مشروطیت، حالا بخشش عربی است، بخشش مال دوره بعد از مشروطیت، بخشش هم ما بعد از انقلاب ایجاد کردیم. یه حجاب من درآوردی برای اینکه درباره حجاب یک تقدس کاذب ایجاد کردیم، یک نگاه ایدئولوژیک ایجاد کردیم و جرأت تغییر الگوها رو نداریم. برای اینکه درباره مسائل جنسی یک تقدس ایجاد کردیم، جرأت تغییر الگوها رو نداریم. بخش زیادی از اینم فرهنگی است، یعنی شرعی نیست، فرهنگی است. مسئله غیرت یک مسئله شرعی نیست، یک مسئله فرهنگیه، مسئله غیرت. ما اومدیم حالا شرع رو به ایدئولوژی تبدیل کردیم، یک ملغمه ای از فرهنگ ایرانی با ایدئولوژی شیعی ترکیب کردیم و یک در واقع لولوی از ارزش‌های نامقدس رو تولید کردیم به نام ارزش‌های مقدس و حالا جرأت تغییرش رو نداریم. در حوزه مسائل جنسی خیلی فراخه، خیلی حوزه شرع فراخه، حداقل توی تشیع خیلی فراخه، خیلی بازه. و من حالا برخی از علما حداقل می‌بینیم که وقتی که ازدواج معاتات رو، ازدواج معاتاتی رو شرعی میدونن و توصیه میکنن، ازدواج معاتاتی یه چیزیست مثل ازدواج های عرفی غیر رسمی که در غرب داره رخ میده. ما تصورمون اینجا اینه که این دختر و پسرهایی که در غرب با هم رفیقن، اینا غیر شرعی یا غیر اخلاقی هن. بسیار اخلاقی و بسیار شرعی. نمیرن کشیش براشون خطبه بخونه، ولی قاعده اینه اگر یک دختر و پسر 15 روز با هم در یک مکان زیست کردن، به لحاظ قانونی اینا زن و شوهرن و تمام حقوق زن و شوهر رو از هم میبرن 15 روز. و وقتی یک دختر و پسر با هم رفیق میشن، وقتی که با هم قرار رفیق باشن رفیقم. اگر هر کدوم با فرد دیگری رفیق باشه، این یه آدم هرزه تلقی میشه. درسته که ازدواج نرفته کشیش خطبه بخونه، ولی اگر شما وقتی رفیق شدید رفتید سراغ کسی دیگه، یه هرزه تلقی میشید. شما فقط این وسط خطبه نخوندید، ولی با هم قرار گذاشتید که با هم دوست دختر و دوست پسر باشید. دوست دختر و دوست پسر یعنی ازدواج، یعنی ما با همیم، کس دیگه ای بین ما نمیاد.
با چه ضابطه ای؟
دقیقاً این داستان ازدواج معاطاتی اینه.
ضابطش هیچ ضابطه ای نداره.
اصلا نیازی به ببخشید. میگن اصلا نیازی به خطبه نداره. همین که زن و شوهر دو طرف تصمیم گرفتن با هم مدتی باشن، این نوعی حکم ازدواجه. چون نوعی مبادله اجتماعی.
خب این تصمیمه هیچ ضابطه ای درش حاکم نیست.
همین جور که اینجا میگیم اگر ازدواجی رخ داد، اینجا خطبه رو ما شرط میذاریم، ازدواجی رخ داد بلا فاصله بعدش عده باید نگه داشته بشه، بچه اگر به دنیا اومد، تمام این حقوق در قربم هست. یعنی اگر یک دختر و پسر 15 روز با هم باشن و به لحاظ عرف و قانون زن و شوهر تلقی میشن، تمام حقوق بعد از این مدت رو اینا قانونن میبرن. در همین کانتکس شیعی، در همین بستر تفکر شیعی، ما به همون اندازه که غرب فراخ دیده، ما هم فراخه. فقط ما توانایی فرهنگی، سیاست گذارمون توانایی و تحمل فرهنگی نداره. جامعه ما مقبولیت فرهنگی پیدا نکرده. من معتقدم اگر ما مداخله نمی کردیم، این قابلیت فرهنگی به وجود اومده بود بدون اینکه این همه بحران ایجاد کنیم. مگر الان ازدواج سفید رخ نداده است؟ مگر همون ازدواج نحوه دیگری از ازدواج معاطاتی است و نحوه دیگری از ازدواج عرفی غربی است؟ رخ داده. فقط چقدر آسیب زدیم به این 1 میلیون دختر؟ به این حال آسیب زدیم. نسل بعدی راهش رو پیدا کرده. فقط ما اومدیم مداخله کردیم، به 1 میلیون دختر آسیب زدیم. هنوز هم راه هست. هنوز هم ما باید حقوق اونها رو برگردونیم. هنوز هم بلد نیستیم. هنوز هم نمیدونیم چجوری میتونیم به اونها کمک کنیم که بتونن یک زیست جنسی سالم داشته باشن، تجربه زیست جنسی داشته باشن. برای شکوفایی تجربه جنسی لازمه. ما وقتی تجربه جنسی رو برای همه میبندیم، برای 1 میلیون دختر میبندیم، یعنی بخشی از شکوفاییشو بستیم، بخشی از فرصت‌های تحول روحی روانیشو گرفتیم ازش. اینها نیاز به تحول نگاه سیاسی داره. سیاستمداران ما نگاهشون خیلی بسته است، خیلی کودکانه می‌نگرند. سیاستمداران ما کاملا تعلق به نسل گذشته دارن، نه نسل 20 سال پیش، نسل 100 سال پیش نگاهشون. بنابراین ما در این حوزه توسعه مقصر نیست. سیاستمداری که کوته نگر بوده و بعد اومده به اسم سیاستگزار توسعه برنامه توسعه نوشته، چاهای نفت رو تخلیه کرده، در حوزه هایی به کار برده که ربطی به توسعه نداره، پتروشیمی زده، انرژی اتمی زده، سد زیاد زده. ما در قبل از انقلاب 15 تا سد داشتیم، جمعیتمون 2.5 برابر شده. الان 630 تا سد فعال داریم، 1200 سد در حال ساخت و فعال داریم. چرا این همه؟ برای اینکه سیاستگزار نگاهش نگاه خیلی محدودی بوده. نگاهش یا ایدئولوژیک بوده یا مکانیکی بوده. من معتقدم که آن چیزی که اسمشو گذاشیم توسعه در بعد از انقلاب، توسعه نبوده، یک ملغمه‌ای بوده دستساز روحانیان و مهندسان. مهندسان با نگاه مکانیکی، روحانیان با نگاه ایدئولوژیک. این چیزی که امروز هست محصول ترکیب نگاه ایدئولوژیک روحانیان و نگاه مهندس و نگاه مکانیکی مهندسان بود. جامعه رو مکانیکی دیدیم، جامعه رو یا ایدئولوژیک دیدیم یا مکانیکی، در حالی که جامعه یک موجود زنده است. موجود زنده رو نمیتونی با ایدئولوژی کنترلش کنی، نه با مکانیک. باید ارگانیک مدیریتش کنی، باش رفیق شی. شما ببینید در بعد از انقلاب کدام جامعه شناس، کدام حقوقدان، کدام اقتصاددان، کدام مردم شناس بر مصدر سیاست گذاری بوده؟ یا مهندسان بودن یا روحانیان. از اقتصادی ها هم کسانی بودند که در رشته های فنی درس خونده بودند، تو دانشکده های فنی اقتصاد خوندند، یعنی تکنیک های فنی اقتصاد رو یاد گرفتند، بعد شدن سیاست گذار اقتصادی. یعنی حتی وقتی که ما سیاست گذار اقتصادیمونم دانشگاهی انتخاب کردیم، رفتیم از دانشکده های فنی بردیم.
بسیار خوب، حالا برگردیم به اون تصویر آرمانی که توسعه و زیست جنسی میتونه با هم دیگه پیوند بزنه و برای ما بسازه. اگر ما یک کشور توسعه یافته بودیم یا بخواهیم توسعه یافته بشویم، هر دو صورتش چه اتفاقی در حوزه زیست جنسی ما رقم خواهد خورد؟
ببینید، اون اتفاقی باید رخ بدهد، اولا از کودکی باید رخ بده. الان شما اون اتفاق رو نمیتونید برای دختران جوانی که الان سنشون رفته 35 سال، اون اتفاق رو نه در خود دختران میتونید ایجاد کنید، نه در خانواده هاشون، نه در پسرانی که میتوانند با این ازدواج کنند. اون اتفاق باید از کودکی و در کودکی بیفته. یعنی ما تربیت جنسی رو باید در کودکی مراقبت میکردیم و توانمندی های لازم رو و تغییر نگاه رو باید در کودکی میدادی. اون تحول فرهنگیه چی بوده؟ بخشش اینه، بخشش اینه که ما وقتی از کودکی بچه ها رو جدا میکنیم، پسر دختر میکنیم، اصولا یک دیوار فکری، اندیشگی و عاطفی و روانی میکشیم که این دختر رو هرچه میان جلوتر توانمندیشون برای تعامل کمتر میشه. البته این فرایند فرو ریخته، الان خطاهای ما باعث شده که اصلا جامعه تمام اون دیوارهایی که ما کشیدیم رو ویران کنه و دیوارهای طبیعی و هنجارهای طبیعی رو هم ازش عبور کنه، ولی ما یک دیوارهایی کشیدیم که دختران و پسرانمون رو در یک نسلی ناتوان کردیم، ناتوانشون کردیم. این نسلی که الان ما دختران بالای 35 سال داریم که فرصت ازدواج دیگه نخواهند داشت، نسلی هستن که ما هم پسرانشون رو ناتوان کردیم، هم دخترانشون رو. و بنابراین فرصت‌های این که اینا حداقل یک بار، یک سال، پنج سال، دو سال در زندگیشون تجربه زیست جنسی رو داشته باشن ازشون گرفتیم. همه رو براشون آرمان این که ازدواج، ازدواج مادام العمر، ازدواج تحت این شرایط، با این ویژگی‌های فرهنگی، با این جشن‌ها ازدواج مناسب است، کردیم تو کله هاش. و اینا اگر فرصت یک ازدواج دو سال، سه سال، پنج سال در کوتاه مدت هم می داشتن ازشون گرفتی. و الان اینها یک راه براشون مونده، یا تا آخر عمر مجرد بمانن، تجربه ازدواج رو نداشته باشن، تجربه یک شریک جنسی رو نداشته باشن، یا اینکه برن به سمت روش های غیر اخلاقی یا پرخطر. راه رو بستیم، همه فرصت ها رو ازشون گرفتیم. ما درباره یک نسل خطا کردیم، در مورد این نسل باید یک اتاق فکر تشکیل بشه، ببینیم چه باید کرد، چه میشود کرد که اینها فرصت هاشون رو بتونیم بخشش رو بازآفرینی کنیم.
توسعه حوزه زیست جنسی رو رنگارنگ میبینه؟
توسعه حوزه زیست جنسی رو مثل همه حوزه ها حوزه انتخاب طبیعی میدانه. این انتخاب طبیعی در یک جامعه رنگارنگه، در یک جامعه ممکنه تنوع داشته باشه ولی نه رنگارنگ، ولی تنوع داره. توسعه فرصت‌های انتخاب میدهد. یک کسی ممکنه خیلی پرخور باشه، یک کسی ممکنه اهل روزه و امساک باشه، توسعه برای هر دو فرصت معقول فراهم می‌آورد. ولی جامعه ما زیست جنسی رو تک‌گزینه‌ای کرده، یک زیست مطلوب قانونی اخلاقی شرعی هنجاری دارد، تمام فرصت‌ها رو بسته است، میگه یا این یا نه. این چه جامعه است؟ این چه فرهنگی است؟ این چه نظام اجتماعی است؟ چه نظام سیاسی است که این همه تنوع انسان‌ها رو میگه نه، فقط باید چلو کباب برگ بخوری، حق نداری کوبیده نه، نمیدونم فسنجون نه.
چرا دیگه ازدواج موقت رو هم گفته که اگر نمیتوانی که به قول شما کوبیده کباب برگ بخوری، حالا کوبیده بخور، یعنی بیا ازدواج موقت بکن.
خب نه، نه دستگاه حکومتی اهتمام کرده، نه مبانی قانونی مناسبی براش چیده،
نه فرهنگ،
نه متولیان فرهنگ و مراجع فرهنگی ما، روشنفکران ما، هیچ کدوم در این حوزه نکردن، تلاشی نکردن. یعنی هم فرهنگ ایرانی، فرهنگ قبیله ای ایرانی، میدونید که ما ایرانی ها هممون قبائلیم، دوره هم جمع شدیم، قبائل مختلفیم دوره هم، فرهنگ قبیله ای را آوردیم به اضافه بخشی از محدودیت های شرعی، اون قسمت هایی که شرع مجال میده رو حذف کردیم، محدودیتش آوردیم، بعد یه الگوی زیست جنسی مطلوب درست کردیم، ازدواج دائم، اونم با اون شرایط، فاصله سنی این باشه، امکانات نمیدونم توش این امکانات داشته باشن، عروس اینو بیاره، داماد اینو داشته باشه، خودمونو محصور کردیم در تک انتخاب ها. طبیعیه جامعه که تک انتخابیه بنابراین فرصتاشو از دست میده، یه عده نابود میشن، مثل یک میلیون دختری که سنشو رفته بالای 35 سال. خب آسیب داریم میزنیم. ما نمیگیم اون رنگارنگی جنسی که در غرب وجود داره و نه این تک گزینه ای. قانون میتونست الان قانون ها، یا هیچ قانون گذاری در ایران تلاش کرده، هیچ مرجع تقلیدی تلاش کرد که ازدواج سفید رو محمل قانونی، محمل شرعی بهش بده؟ نکردم. در حالی که همه چیز برای ازدواج سفید آماده است که محمل قانونی و شرعی پیدا بکنه، چون تمامه رعایت هایی که باید بشود واقعا ازدواجه، واقعا طرفین متعهدن به هم، اگر خارج از روابط ازدواج حرکت بکنن شریکشون این رو غیر اخلاقی تلقی میکنه. ولی ما هیچ تلاشی نکردیم که حالا که جامعه تلاش کرده خودش یک راهی داره پیدا میکنه اینو بازش کنیم، بستر ایجاد بکنیم.
بسیار خوب، یه تنفس کوتاه رسانه‌ای داریم در خدمت شما. جناب آقای دکتر محسن رنانی، بخش جمع‌بندی خدمت شما هستیم.
خب موضوع حساسی است و جمع‌بندی هم حساسه. من گمانم بر اینه که جامعه ما در حوزه زیست جنسی خیلی بیش از اون چه که باید هزینه داره میده و انرژی صرف میکنه. علت اصلیش هم اینه که ما فاقد یک الگوی تربیتی عقلانی برای زیست جنسی در دوره کودکی هستیم. یعنی بخش اعظم مشکلاتی که ما در بزرگسالی میبینیم در جمعیتمون ناشی از نبودن تربیت هایی است که ما باید در کودکی در حوزه زیست جنسی به بچه ها میدادیم. هنوز همین مسئله اهمیتش درک نشده. نمونه اون این که حتی کسی جرأت نداره کارگاه تربیت جنسی بگذاره و ما اخیراً در اصفهان یکی از این مؤسسات کودکی میخواست کارگاه تربیت جنسی بذاره، اومدن نگذاشتن،
یعنی متصلش کردن به سند بیستی،
زنگ زدن از نهادهای مربوطه که گفته شده این کارگاه برگزار نشه. یعنی هنوز سیاستگزار ارشدی کشور، سیاستگزارهای ارشد هم متوجه بحران جنسی در جامعه ما نیستن و هنوز قبول ندارن که این بحران رو اینا به وجود آوردن با خطاهاشون. من به گمانم میرسه که جامعه ما در حوزه های بسیاری به نقطه سر به سر رسیده.
یعنی چی سر به سر؟
نقطه سر به سر در اقتصاد نقطه ایست که ما درآمدمون با هزینه‌مون برابره، یعنی سود نداریم، فقط به اندازه یه
پس اندازی هم نداریم،
یعنی انرژی ذخیره نمی‌کنیم. ما در خیلی از حوزه ها از نقطه سر به سر عبور کردیم، یعنی هزینه هامون بیش از منافعی است که ایجاد می‌کنیم در خیلی از حوزه ها. مثلا آب اینجوریه دیگه، تو برخی از حوزه ها هنوز عبور نکردیم ولی تو خیلی از حوزه ها به نقطه سر به سر رسیدیم، یعنی دیگه داره میفتیم توی سراشیبی برگشت ناپذیر.
خب در حوزه زیست جنسی چه اتفاقی داره
ما میفته؟ تو حوزه زیست جنسی اگر به سرعت بازنگری نکنیم، جامعه اگر این تتم هنجارهایی که هنوز کما بیش رعایت میکنه رو ازش عبور کنه، دیگه ما قدرت برگشت به هنجارها رو نداریم. بنابراین یه نیروهایی هست در این حوزه که باید این نیروها هدایت بشه. ما تا حالا مبارزه کردیم. مثال میزنم، شما با جمعیت عظیمی در سن ازدواج روبرویید که براش الگویی ندارید، یک الگو دارید ازدواج، این جمعیت میگه باشه من میخوام ازدواج کنم، خونه میخوام بهم بده، شغل میخوام بهم بده، شغل بهش نمیدی، خونه بهش نمیدی، روز به روزم تورم رو داری بالاتر میبری و آداب و رسوم و این شکاف اقتصادی باعث شدی که بخشایی از جمعیت برن توی خیلی آداب و رسوم های کلاس و لوکس و افراطی، بقیه جمعیت هم میخوان به اونا تأثیر بکنن، دیگه نمیتونن ازدواج بکنن. همه چیز رو بستیم که شرایط ازدواج رو از بین ببریم. خب وقت چی میشه؟ الگوی زیست جنسی هم نداریم، الگویی هم برای تأمین نیازهای جنسی نداریم. خب انفجار ایجاد میشه، بیهنجاری ایجاد میشه، همه چیز از دست میره. لااقل اگر نمیتونیم جلوی تورم رو بگیریم، اگر نمیتونیم مسکن ایجاد بدیم بهشون، اگر نمیتونیم شغل بهشون بدیم، الگوی زیستیمون رو متنوع کنیم. شما ممکنه بگید چجوری؟ یکی از کارهایی که بالقوه میتونیم بکنیم اینه که ازدواج سفید رو راهکار قانونی براش درست کنیم. ازدواج موقتی که شما گفتید اسلام اجازه میده ولی تو ایران نمیشه، مشکلش این ازدواج موقت که کیا میرن ازدواج موقت میکنن؟ مردانی که متأهلن. این قانونگذار، این جرأت، این توان ذهنی، این قدرت استنباط از شرع رو ندارد که بگه ازدواج موقت برای مردان متأهل ممنوع. یعنی اینا نمیتونن برن فقهای قم رو مجاب بکنن که آقا یه چنین بحرانی داره میاد، ما باید حلش کنیم. راهکارش اینه که ازدواج موقت رو برای جوانان آزاد کنیم، راهکار ایجاد کنیم که تعهداتی که ازدواج رسمی دارد نداشته باشه، ولی اینا که الان با هم هستن تحت عنوان ازدواج سفید، ما راهکار قانونی بهش بدیم. ولی نگرانی جمعیت جامعه اینه که شما تا ازدواج موقت و قانونی میکنی، اولین کسایی که میرن مردان متأهلن. ما چاره ای نداریم جز ممنوع کردنه چند همسری مردان متأهل، چاره ای نداریم، و از اون طرف آزاد کردن ازدواج موقت برای جوانان. این راهکار دم دسته، جسارت سیاست گذاری میخوام. مقامات سیاسی ما اگه این جسارت رو نداشته باشن به چه درد میخورن؟ ما اگر قرار بوده حکومتمون فقهی باشه، اگر فقه حکومتیمون نتونه اینو حل بکنه، کجا به کار ما میاد فقه حکومتی؟ به این کار میاد که اذان صبح 5 دقیقه جابجا کنه، روز اول ماه مبارک بگه امروز نه فردا؟ فقط به این کار میاد. اینجا باید حل بشه. بنابراین اگر ولی فقیه باید قدرتی اعمال بکنه، اینجا باید اعمال بکنه. اینجا جاییست که ما بحران داریم، اینجا جاییست که سیل اومده. بنابراین خیلی از جاهایی که ما این گونه بحران ها رو داریم، به نظرم ما معضل قانون، معضل این رو داریم که فقهای ما مسائل امروز رو بسته به نیاز جامعه امروز و تحولات مدرن بتونن راهکار براش پیدا بکنن. من فقط مثال زدم، نمیگم این کار بشود، ولی میگم این یکی از کار هاست. بنابراین یکی از کارهایی که باید بشود اینه که حکومت اعلام بحران جنسی بکنه. تا زمانی که اعلام بحران جنسی نکنن، یعنی ناتوانن از تصمیم گیری. یعنی جرأت اعلام بحران جنسی اگر ندارید، جرأت تغییر فتوا هم ندارید، جرأت قانونی کردن ازدواج سفید رو هم ندارید. اول باید جرأت کنید بگید بحران آب، تا بعد بیاد یقه مردم رو بگیرید بگید مصرف نکنید. ولی شما وقتی جرأت ندارید اعلام بکنید بحران آب، یقه مردم هم نمیتونید بگیرید. توی حوزه های متعدد ما داریم وارد بحران میشویم، در حوزه جنسی شدیم عملا. الان اینجاست که باید نظام سیاسی بسیج بشه و یک تیمی از فقها، یک تیمی از جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی بشینن راهکار پیدا بکنن، پیشنهاد دادن تصویب بشه بر راه بذاریم. بنابراین من اینجا بحران جنسی ما الان راهکاری ندارد، مگر اینکه نظام سیاسی عزم بکند که راهکار شرعی براش پیدا کنه و با راهکار قانونی تکمیلش بکنه.
سپاسگزارم جناب دکتر محسن دهانی.
سلامت باشید.